بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 47 قسمت از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌پردازیم به بقیه مباحثی و اتفاقاتی که بعد از غزوه احد رخ داد. ما در آخرین قسمت و آخرین جلسه اشاره‌ای داشتیم به مسئله حمراء الاسد، گفتیم خلاصش به این شکل بود که ابو سفیان و لشکر مکه وقتی که به مکانی به نام الروحا رسیدند در راه بازگشت به مکه، در آنجا قصد برگشت به مدینه را داشتند که دوباره حمله بکنند و رسول الله صلی الله علیه وسلم را بکشند، چون هدف اصلی آنها از جنگ احد کشتن پیامبر بود. و گفتند که چه کردیم؟ 70 تن را کشتیم ولی شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم در بین آنها زنده ماند و امکان این وجود داره که دوباره بر بگردن و رشد بکنن. به همین دلیل گفتن بر بگردیم و محمد را بکشیم. و پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که خبر این مسئله به ایشان رسید، بلا فاصله مؤمنین را تشویق کرد به اینکه شروع بکنن به تجهیزات و خود را آماده بکنن و رفتن در مکانی به نام حمراء الاسد، در آنجا مستقر شدن و خبر مستقر شدن پیامبر به لشکر کفر رسید و افرادی در این میان بودند که این خبرها را منتقل می کردن تا اینکه حضور پیامبر صلی الله علیه وسلم و یارانش در چنین مکانی باعث رعب در بین لشکر کفر شد و آنها گفتند که اینها از چه قدرتی برخوردار هستند و تمام کسانی که در جنگ احد شرکت نکرده بودند تازه نفس در این لشکر هستند و فرار کردند. در این میان اشاره کردیم به شخصی به نام ابو عزه جمحی، گفتیم که این شخص در جنگ بدر به اسارت گرفته شد ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم به علت فقرش و به علت اینکه اکثر فرزندان او دختر بودند، یعنی اینکه نیاز به کسی داشت که کار بکنند تا هزینه آنها را بدهد، او را مجانی آزاد کرد، منت گذاشت بر او و آزادش کرد و این عهد و پیمان از این شخص گرفت که به هیچ عنوان بر علیه پیامبر صلی الله علیه وسلم در لشکری حاضر نشود. ولی در جنگ احد خیانت کرد و آمد و هم با اشعارش، زبان قوی داشت در شعر، و هم با حضور شخصی خود در لشکر کفر بر علیه پیامبر صلی الله علیه وسلم ایستاد. وقتی که دوباره اسیرش کردن، التماس کرد، گفت یا رسول الله، دختران زیادی دارم، اگر مرا بکشی چه کسی سرپرستی دخترانم را بر عهده بگیرد؟ ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم این عذر او را نپذیرفت و گفت که سال گذشته برات منت گذاشتیم، مجانی آزادت کردیم و آمدی اچکنی کردی، دستور زدن گردن او را داد تا مبادا گفته شود که یا این شخص بگوید که من محمد را دوبار فریب دادم. همچنین در این راستا جاسوسی از جاسوس‌های مکه نیز دستگیر شد، معاویه ابن المغیر ابن ابی العاص، یکی از جواسیس مکه بود، جد عبدالملک ابن مروان از طرف مادرش میشه این شخص. و وقتی که مشرکین در روز احد برگشتن به طرف مکه، معاویه آمد نزد پسر عمویش، پسر عمویش عثمان ابن عفان، میشه پسر عموی معاویه ابن المغیره ابن ابی العاص. عثمان رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای او درخواست امان کرد، کشته نشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز به او امان داد، ولی به شرط اینکه بعد از 3 شبانه روز او را در منطقه مسلمان ها پیدا نکند، یعنی بره، فقط 3 شبانه روز فرصت داره. و وقتی که مدینه از لشکر اسلام خالی شد در حمراء الاسد، همه رفتن، این شخص بیش از 3 شبانه روز در مکه در مدینه باقی ماند و شروع کرد به جمع‌آوری اخبار و نقل و انتقالات اخبار حساس و خطرناک برای کفار قریش که وضعیت مدینه چگونه است. وقتی که لشکر اسلام به مدینه برگشت، معاویه ابن المغیره فرار کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم زید ابن حارثه مولایش و همچنین عمار ابن یاسر را فرستاد تا ای که او را دستگیر بکنن و بیارن. اینها هم به دنبال این شخص رفتن و او را گرفتن و کشتن. غزوه حمراء الاسد قطعا یک غزوه مستقل نبود، در امتداد و راستای غزوه احد بود و صفحه از صفحات جنگ احد بود و تمام مراحل و تفاصیل غزوه احد ما به این شکل به پایان رساندیم. هرچند که کسانی که در این زمینه به بحث و بررسی می پردازند، مسیر این غزوه را از لحاظ شکست یا پیروزی مورد بررسی قرار می دهند که بالاخره نتیجه این غزوه چه شد، ولی شکی که در آن نیست این است که برتری نظامی در این غزوه در برگه دوم آن، یعنی در مرحله دوم آن، در قسمت جنگ پیروزی با مشرکین بود و قرآن کریم هم به همین مسئله اشاره داره در سوره آل عمران: حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. قبلش می فرماد لقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. برگه اول لقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه، الله عز وجل وعده خودش رو برای شما عملی کرد وقتی که شما مشرکین را درو می کردید. تحسونهم حتی اذا فشلتم، فشل یعنی شکست، تا اینکه خودتون زمینه شکست خودتون را فراهم کردید و تنازعتم فی الامر و در امری که رسول الله صلی الله علیه وسلم صادر کرده بود به نزاع و اختلاف پرداختید و عصیتم و سرپیچی کردید. من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد از اینکه الله عز و جل چیزی را نشان شما داد که شما اونو دوست دارید، یعنی غنیمت، مال دنیا. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، گروهی از شماها خواهان دنیا بود، از دستور پیامبر صلی الله علیه وسلم سرپیچی کرد و آن کوه کوچکی که برای نگهبانی بود رها کردن و سرازیر شدن به میدان جنگ و شروع کردن به جمع‌آوری غنایم. میشه منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، و گروهی دیگر خواهان آخرت بودند، مثل عبدالله بن جبیر، فرمانده این افراد، این 50 نفری که بر روی جبل الرما گمارده شده بودند، چون تا آخرین قطره خون ایستاد. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، سپس الله عز و جل کفار و قریش را از شما دور کرد. صرفكم عنهم یا شما را از آنها دور کرد، فاصله انداخت تا آنها همه شما را نابود نکنند و شما را باقی گذاشت. ليبتليكم، تا دوباره شما را مورد امتحان قرار دهد. ولقد عفا الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. و این اتفاقاتی که در جنگ احد افتاد از سرپیچی، الله عز و جل مورد عفو خود قرار داد و پروردگار فضل او برای مؤمنین بسیار زیاد و گسترده است. این برگه اول جنگ بود، پیروزی با مسلمان ها بود، ولی وقتی که سرپیچی صورت گرفت در برگه دوم آن، مسلمان ها دچار شکست شدند و 70 تن از آنها در چند لحظه کوتاه کشته شدند. و در مرحله دوم کفار قریش بودند که بر معرکه و بر جنگ مسلط بودند، سیطره داشتند و تمام خسارات جانی و مالی که رخ داد در طرف مسلمان ها بیشتر و شدیدتر بود. و گروهی از مؤمنین قطعا دچار شکست شدند. و پیروزی آنی در این مسئله از آن لشکر مکه شد، ولی اموری در اینجا وجود دارد، اتفاقات دیگری افتاد که ما را وامی دارد که بگوییم مسلمان ها به صورت کلی در این جنگ پیروز شدند. گفتیم که این جنگ دو صفحه داشت، صفحه اول و صفحه دوم. در صفحه اول مسلمان ها پیروز بودند، در صفحه دوم مشرکین پیروز شدند. ولی آن چیزی که لشکر مکه به دنبال آن بود این بود که شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم را بکشند. هدف اصلی آن از پیمودن 400 کیلومتر و به همراه آوردن 3000 نفر به مدینه فقط این بود که محمد را بکشند. در کنار آن در درجه دوم می‌خواستند انتقام 70 تنی که پارسال کشته داده بودند انتقام آنها را بگیرند. 70 به 70. و قرآن هم می‌فرماید که اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا. وقتی که مصیبت احد بر شما وارد شد و این در حالی بود که سال گذشته دو برابر آن را شما به دست آورده بودید، 70 تن کشته 70 تن اسیر، قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، با خود گفتید که این مصیبت از کجا بر ما نازل شد؟ مگه ما چیکار کردیم؟ چگونه دچار مصیبت شدیم؟ قل هو من عند انفسكم. و الله عز و جل فرمود که این مصیبت از سمت و سوی خودتان بود، یعنی سبب آن خودتان بودید، خودتان زمینه های این مصیبت را فراهم کردید. و این آیه دلالت بر این میدهد که تمام مصیبت هایی که بر انسان وارد می شود مسبب اصلی آن خودش است. ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبتی که بر شما نازل بشه بازتاب و نتیجه کارهایی که خودتون انجام میدید. و کفار قریش نتوانستن که به این هدف اصلی و شماره یک خود برسن. برای همین بود که وقتی جنگ به پایان رسید ابو سفیان ایستاد و با صدای بلند فریاد زد، گفت ای محمد، ای ابن ابی قحافه یعنی ابو بکر، یا ابن الخطاب یعنی عمر. وقتی که جوابی نشنید گفت که هر سه اینها کشته شدند. ابراز خوشحالی میخواست بکنه، سریع میخواست نتیجه گیری بکنه از جنگ، خصوصا که ابن قمعم آمده بود خبر داده بود، گفته بود که من محمد را کشتم. گفتیم که در داستان کشتن مصعب ابن عمیر که شباهتی نسبی به پیامبر داشت و از روی کلا خود معمولا دیگه 100% چهره دیده نمیشد، فکر میکرد که پیامبر را کشته و خیلی سریع رفته بود به لشکر کفر و گفته بود که من محمد را کشتم. اگر از این دیدگاه مسئله نگاه بکنیم میبینیم که کفار به نتیجه خود نرسیدند و غنیمتی هم با خود نگرفتند در این جنگ، برعکس غنیمت ها را مسلمان ها گرفتند در قسمت اول جنگ که پیروزی از آن مسلمان ها بود. ولی اگر نگاهی بندازیم به آن 70 تنی که کشته شدند و آن سرپیچی که صورت گرفت و باعث یورش سوار نظام لشکر مکه و مسلمان ها شد، بله در این قسمت در این جزئیات مسلمان ها دچار شکست شدند. و همچنین آنهایی که آنجایی که الله عزوجل می فرماید که ولقد همت طائفه منکم ان تفشلا، دو طائفه از شما قصد و نیتشون این بود که دچار فشل بشن، یعنی دچار شکست بشن. نص قرآن کریم ان تفشلا والله ولیهما، و اگر الله عزوجل ولی آنها نبود قطعا دچار این شکست میشدن. این چه وقت این مشکل اتفاق افتاد؟ زمانی که منافقین برگشتن به مدینه، قطعا تمام کسانی که همراه منافقین به مدینه برگشتند دچار شکست شدند. شکست ایمانی، حضور خود همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ احد را باختند. همچنین معمولا در جنگ اسیر گرفته میشه. اگر پیروزی از آن مشرکین بود، کجاست اسرا؟ چند نفر از لشکر اسلام را عنوان اسیر گرفتند؟ یک نفر هم عنوان اسیر نگرفتند، نه غنیمتی گرفتند و نه اسیری. فقط تنها مسئله‌ای که پیش آمد یک یورش سری توسط سوار نظام صورت گرفت، گردنهای زده شد و رد شدن. و بعد با توجه به ناهماهنگی که به وجود آمد و هرج و مرجی که صورت گرفت و مسلمان‌ها فرار کردند از معرکه، میدان معرکه، کار به جای رسید که زنان کفار آمدن بالا سر کشته شدگان مسلمان ها، مانند هند بنت عتبه زن ابو سفیان و دیگران، و شروع کردن به پاره کردن شکم کشته شدگان. شکم حمزه را پاره کردن، دل و جگرش را بیرون آوردن و اعضای بدن را قطع کردن. به هر حال نظرسنجی در این جنگ به این شکلی که برخی از صفحات آن بیانگر شکست است و برخی دیگر از صفحات بیانگر این است که کفار به آن اهدافی که داشتن نرسیدند. و همچنین کفار قریش برگه سوم این جنگ را ورق نزدند، میخواستن بر بگردن ولی بر نگشتن، ترسیدن. و خود این مسئله دلیل بر این است که این اتفاق هم شاید بگیم اصلا یک اتفاقی بود که در حساب و کتاب آنها هم نمی گنجید. شاید بیشتر درسی بود برای خود مؤمنین از طرف الله عز و جل که اگر سرپیچی بکنید نتیجه میشه این. و آن کسایی که کشته شدن، خود قرآن کریم باز میفرماید که ویتخذ منکم شهدا، الله میخواست از بین شما افراد رو به عنوان شهید انتخاب بکنه. آغاز آیه به این شکل که ای یمسسکم قرحون، اگر شماها دچار زخم و خون ریزی شده اید، فقد مس القوم قرح مثله، کفار هم دچار همین زخم ها شدن، ضربه های بر آنها وارد شده. و تلک الایام نداولها بین الناس، و زمانه این گونه است ما بین مردم دست به دست میکنیم. ولی یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا، تا اینکه الله عزوجل آن کسانی که ایمانشان ایمان راستین بود را به مردم معرفی کند، منافق از مؤمن جدا بشه و از بین شما مؤمنین شهدایی را برای خود انتخاب بکنه. و یتخذ منکم شهدا، به هر حال این اتفاق با تمام فراز و نشیب هایی که داشت نمیتوان گفت که لشکر کفر پیروز شدند. و همچنین خیلی سریع بعد از این یورش سوار نظام، اساس و وسایل خود را جمع کردن و رفتن. انسان پیروز که چنین کاری نمی کنه. کسی که پیروز میشه، عرف بود که سه شبانه روز در همانجا می نشستن، در مکانی که جنگ صورت گرفته می خوردن و می آشامیدند و می رقصیدن. کجاست پس نشانه های پیروزی ما به صورت ملموس نمی بینیم؟ خیلی سریع مکان جنگ را رها کردند و جرأت نکردند که به سمت مدینه برن، حتی یک شخصی که کل معرکه را میبرد و پیروز میشود، هر کسی بود بعد از پیروزی در مکان احد میرفت به مدینه حمله میکرد، هم غنیمت هست، هم اسیر است، هم شطور است به عنوان غنیمت ببرن با خودشون. اینها اصلا به فکر این مسائل نبودن، فقط آمده بودن محمد رو بکشن و برن. و این در حالی بود که مدینه در چند قدمی آنها بود، خیلی نزدیک بود و می دونستن که اکثر مردها در احد حضور دارند و پراکنده هستند و در مدینه آنچنان افرادی باقی نمانده. تمام این مسائل این موضوع را برای ما مورد تأکید قرار می دهد که آن چیزی که برای کفار قریش در جنگ احد رخ داد فقط یک فرصت بود، فرصت اتفاقی رخ داد که توانستند ضررهایی را به مسلمان ها وارد بکنند، ولی وارد کردن این ضرر به مرحله نمی رسد که از آن به عنوان پیروزی یاد شود. حتی خودشون هم قبول نداشتند که پیروز شدند، در مخیله خودشان هم نبود که پیروز شدند. برای همین دوباره اومدن نیت کردن که از روحا بر بگردن و به مدینه حمله بکنن. برای همین بود که دو سال بعد دوباره جنگ احزاب اومدن راه اندازی کردن و حمله کردن به مدینه، بازم برای کشتن محمد آمده بودن. این خلاصه جنگ احد بود با تمام فراز و نشیب هایی که در این غزوه رخ داد و الله عز و جل در قرآن کریم خطاب به مؤمنین می فرماید ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، برای اینکه به تعقیب قوم یعنی کفار بروید، آنها را دنبال بکنید، دچار سستی نشید، یعنی کار را حتما انجام بدید. ان تکونوا تعلمون، اگر شماها بدنتون داره درد میکنه در اثر جنگیدن، فانهم یعلمون کما تعلمون، آنها هم دچار درد هستند. چگونه آنها میخوان بر بگردن به مدینه، شما نمیخواد آنها رو دنبال بکنید؟ و ترجون من الله ما لا یرجون، و این در حالی است که شماها از الله عزوجل امید اجر و ثوابی دارید که آنها ندارن. آنها دارن برای دنیا می جنگن، برای انتقام می جنگن، ولی شما دارید فی سبیل الله می جنگید. و قرآن کریم نیز قسمت بزرگی از سوره آل عمران در مورد همین غزوه نازل شده، تقریبا از صفحه 65 تقریبا شروع میشه، 65 66 67 تا اواخر سوره تقریبا تا صفحه 73 میپردازه به این موضوع، به جنگ احد. تمام آیات آن در این زمینه است و اتفاقاتی که افتاد و درس ها عبرت هایی که در آن نهفته بود. یک مسئله که اینجا رخ داد بعد از اینکه جنگ احد به پایان رسید، مسلمان ها انگار تو دلشون دیگه احد یک حالت خاصی پیدا کرد. چرا؟ چون یادآور آن حادثه تلخ بود برای آنها. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی که از یکی از غزوه ها برمیگشتند، فکر کنم غزوه خیبر بود، به محض اینکه کوه احد را دید فرمود هذا احد جبل یحبنا و نحبه، برای اینکه این ذهنیت را از اذهان مؤمنین پاک کند که درسته که چنین اتفاقی در کنار کوه احد افتاده، ولی قرار نیست که ما اون مکان را نحس بدانیم، یا اینکه دیگه از اصلا از آنجا عبور نکنیم، یا اینکه هر وقت نام احد آمد حالمون بد بشه. فرمودن به بهترین عبارت هذا احد جبل يحبنا ونحبه، این احد کوهی است که او ما را دوست دارد و ما هم اون را دوست داریم. اثبات محبت بین کوه احد و یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم. اما این گفته بود که اما این فرمایش پیامبر بود که تمام آن خاطرات بد از اذهان مؤمنین پاک شد و هر وقت رو به احد می کردن یا کوه احد را می دیدن، به جای اینکه دیدن این منظره برای آنها یادآور تلخیهای روز احد باشد، یادآور این جمله پیامبر می شد جبل یحبنا و نحبه. و به این شکل پیامبر صلی الله علیه وسلم با سه چهار کلمه، با آن قدرت بیانی که الله عز و جل بهش داده بود، کاملا این مسائل را از اذهان مؤمنین ریشه‌کن کرد و کمتر کسی میتواند که با کلمات این گونه اذهان را تغییر بدهد. به این اندازه بسنده میکنیم تا مجلسی دیگر. همه شما را به الله متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.